بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. میکردم گفتم یه امام جمعه ای و بهش گفتن که کلنگ جارو بزن، شروع کرد کلنگو زدن، دیدن شروع کرد ساختمون رو ساخت، گفتن چی رو؟ گفت گرم شدم دیگه نفهمیدم چی دارم میگونم. حالا ما بسم الله و الحمدلله که گفتیم، گفتیم باید دیگه تا آقای نماز بخونیم دیگه گرم شده بودیم. حس کنم خدمت شما. خب بحث در این بود که در دورانم بین تعیین و تخییر شرعی حکم چیست. مرحوم شیخ صدر فرمودن این بحث وابسته به تحلیل ما از حقیقت وجوب تخییریه. در وجوب تخییری مبانی هست. مبنای اول این هست که وجوب تخییر شرعی رو ما به تخییر عقلی بازگردانیم و بگیم که معنای تخییر شرعی وجوب جامع بین دو طرف هست. خب بنابراین مبنا، معذرت میخوام، مبنای اول جامع نیست. مبنای اول این که تخییر شرعی به دو تا وجوب مشروط بازگردانده میشه. خب وقتی به وجوب مشروط بازگردانده میشه، یعنی هر یک از واجبات، هر یک از ادلها به شرط عدم اتیان به ادل دیگر واجب هستن، دو تا واجب مشروط داره. خب اینجا در واقع دوران هم بین وجوب مطلق مثلا عتق هست یا وجوب مشروط به ترک صوم. بر فرض ترک صوم عتق حتما واجبه، بر فرض اتیان به صوم وجوب عتق مشکوکه، که همین بحث شرطیت مشکوک و امثال اینها هست، همون بحثایی که قبلا هست اینجا میاد. من اونا اینجا فرموده بودن نه، اینجا باید احتیاط کرد. فرموده بودن به دلیل اینکه اینجا شک در سقوط هست، حدوثاً تکلیف به کلت طرفین تعلق میگیره، بر فرض اتیان به هر طرف تکلیف از طرف دیگر ساقط میشود، بنابر وجوب تخییر شرعی. پس بنابراین ما دوران ام بین تعیین و تخییر بازگشت میکنه به اینکه آیا واجب با اتیان مثلا عتق ساقط میشود اگر تعیینی باشد، اگر عرض کنم بله دیگه تعیینی باشد، مثلا با اتیان مثلا صوم، با اتیان صوم ساقط می شود اگر تخییری باشد، یا با اتیان صوم ساقط نمی شود، بنابراین شک در سقوطه، بنابراین کسی که صوم رو هم میاره باید حتما عتق بکنه، باید احتیاط کنه به اتیان طرف محتمل تعیین. مرحوم آقای صدر فرموده بودن که دو تا اشکال، یکی این که کی گفته که تقیید وجوب حتما در مرحله بقاست؟ نه، میتونه تغییر وجود در مرحله حدوث باشه، احتمالش هم کافی هست برای این که ما برایت جاری کنیم. نکته دوم این که حالا فرض کردیم جزم حاصل شد برای این که تغییر در مرحله بقاست، تغییر در مرحله بقا هم باشه باز مجرای احتیاط نیست، برایت نسبت به تقیید حکم جاری میشه، یعنی در ولو حدوثاً ما یقین داریم تکلیفی بوده، ولی بقاءاً نمیدانیم در فرض اتیان مثلا به صوم عتق واجب هست یا واجب نیست، براءت جاری میکنیم. اینی که در بعضی موارد براءت جاری نمیشده، در موارد متعارفی که شک در امتثال داریم، اون به دلیل این نکته نیست که بقاءاً شک در تکلیف داریم، اونجا فعلیت تکلیف از بین نمیره با امتثال، فعلیت تکلیف باقیه، اونجا شک در فاعلیت تکلیف داریم، با شک در فاعلیت تکلیف انسان باید تکلیف رو امتثال کنن، چون فعلیتش مسلمه. براءت در جایی هست که شکی در فعلیت نداشته باشیم، و الا اگه شکی در فعلیت نداشته باشیم، شک در فعلیت داشته باشیم، در جایی که فعلیت تکلیف مسلم باشه اونجا مجرای براءت نیست. بعد یه نکته هم در آخر داره که حالا اگر همین مراحل هم بگذاریم، بگیم امتثال فعلیت تکلیف رو از بین میبرد، جایی که شک در امتثال داشته باشیم مجرای احتیاطه، جایی که شک در امتثال نداشته باشیم، و یعنی شک ما متمحض در امتثال نباشه، در اصل نحوه جعل ولو بقاءاً شک داشته باشیم، اونجا مجرای براءته. یعنی فرق از بینه شک ما در سقوط تکلیفی که ناشی از شک در تحقق امتثال و عدم تحقق امتثال باشه، اونجا مجرای احتیاطه، ولی شک در سقوط تکلیفی که ناشی از این باشه که تکلیف بقاءاً به چه شکلی هست، اون مجرای براءته. خب این بیان شیخه. ما اینجا چند مرحله بحث داریم. یه مرحله شیخ صدر یک بحث مشترکی در واقع بین مرحوم ناینی و مرحوم شیخ صدر داریم. شیخ صدر اصل این که تکلیف ممکنه حدوثاً مطلق باشه، بقاءاً مقید باشه، امکانشو پذیرفتن، میگن اثباتاً دلیل نداریم. این محتمل است که تقیید در معنی بقا باشه ولی تکلیف حدوثاً مطلق باشه. این رو من ببینیم آیا اصلا معقول هست این مطلب. ببینید، فرض این هست که اون چیزی که ملاک شارع بهش متقوم هست، به عرض کنم خدمت شما در موارد تخییر شرعی، یه موقعی صرف الوجود اینها ملاک داره، یعنی به تعبیر دیگه اون کسی که صوم رو انجام میده مثلا، اگه بنابراین که واجب باشه و تخییری باشه، کسی که صوم رو انجام میده باز عتق براش مطلوب هست یا مطلوب نیست؟ یعنی شارع ملاک دارد برای کسی که صوم انجام میدهد، ولو در آینده، کسی که در آینده صوم انجام میده، آیا این عتق محصل ملاک هست؟ ببینید، فرض ما این هست که تنها یکی از این دوتا مصلحت الزامیه دارن، یا اگر هر دوشون هم مصلحت الزامیه داشته باشن، امکان استیفاء هر دو مصلحت الزامیه نیست. گاهی اوقات هر دو مصلحت الزامیه دارن، ولی اگر مصلحت الزامیه یکی رو تحصیل کردی، دیگری نمیشه این رو مصلحت الزامیش رو تحصیل کرد. به هر حال یا اصل مصلحت داشتن هر دوتا خارجیت نداره، یا امکان استیفاء هر دو مصلحت نیست. علای تقدیر برای کسی که یکی از اینها رو اتیان می کند، دیگری یا اصلا امکان نداره مصلحتش استیفا کنه، اصلا مصلحت نداره. وقتی نه مصلحت یا مصلحت نداره یا امکان استیفا نداره، بعد چی واجب بشه؟ این اصلا معقوله واجب بشه؟ ایجاب برای رسیدن به اون مصلحته. شما میگید که شارع مقدس حدوثاً هم برای کسی که عدل دیگر رو انجام میده، به اون کسی که عدل رو هم انجام میده بازم میگه اینو انجام بده. کسی که عدل رو انجام میده که این مطلوبیت نداره که شارع بهش امر بکنه. چه اصلا معقوله؟ اصلا اصل حدوث تکلیف معقول نیست، تا چه برسه به این که بگیم در مرحله بقا. این چجوری ایشون تصویر کرده مرحوم ناینی این بحث رو، تا بعدن ما این بحث بکنیم که اثباتن دلیل داریم دلیل نداریم امثال اینها. هر چی میخوان بگن، خب با بغض هم باشه، خب با بغض، حالا اونو دمش، خب با وقتی یه چیزی ملاک نداره، خب با بغض هم نداره دیگه.
ملاک داره، امکان استیفا
نداره. بحث اگر
یا مفسد در الزام
به ولو به جهت مفسده، حالا اینا تصویر مصلحت در الزام و امثال اینا رو ممنوعین قبول ندارن، مثلا تصویرشون این شکلی نیست و امثال اینها. و ولو حالا به هر وجهی شما تصویر میکنید، من این رو در اصلا تصویر این مسئله برام تصویر ثبوتیش قابل حل نیست که چجوری. ببینید این رو کسیم توجه بفرمایید،
چون حقیقت حکم اراده میگیرید؟
نه، به حقیقت حکم ربطی نداره. ببینید بحث سر اینه که به هر حال اون کسی که ولو در جایی، حالا اینو مطلب عرض میکنم، بین این دو صورت میشه تفکیک قائل شد، بین جایی که مصلحت اون به اصطلاح تأخیر بازگشت به این میکنه که علتی که شارع تأخیر جعل کرده این نبوده که دخالت در ملاک داره، دخالت در کیفیت ملاک داره. تو بعضی از مبانی دیگه این مطلب میاد که مرحوم آخوند تأخیر شرعی رو به تأخیر به منات عدم امکان استیفا برگردونده، اونجا مجرای احتیاط اون بحث نیست. یعنی اگر بازگشت نکنه حرف مرحوم ناینی به حرف مرحوم آخوند، اصلا ثبوتاً معقول نیست، به هیچ وجه ثبوتاً معقول نیست. چون فرض باید شما کرده باشید که بر فرضی که یکی از اینها آورده شود دیگری ملاک ندارد، ملاک فقط مال کسی است که اون دیگری رو نیاورده. ملاک به تعبیر مال صرف الوجود شیئه. خب وقتی ملاک در صرف الوجود شیئه، شارع تحریک میکنه به تحریک برای کسی که یکی از اینها رو میآورد به دیگری که نمیتواند تحریک کند، معنا نداره. اینه که اصلا تصویر ثبوتی این کلام ناینی بر من چیز نیست، چه برسه به این بحثایی که من آقای صدر آوردن که معلوم نیست، احتمال داره اثباتن چنین باشه و چنین نباشه. این مطلب. اما مطلب دیگه ای که ایشون مطرح کردند این که در موارد شک در قدرت، مواردی که شک در امتثال داریم، این موارد فعلیت تکلیف باقی هست، فاعلیت تکلیف از بین میره، و یعنی مشکوکه که فاعلیت تکلیف از بین رفته یا از بین نرفته، و به این دلیل ما باید احتیاط کنیم. خب اینجا ما قبلا اینو مفصل خب بحث کردیم که تفکیک بین فعلیت و فاعلیت رو نمیفهمیم. حالا من اینجا یه نکته با یه نگاه دیگه این بحث رو میخوام طرح کنم. اون این که شیخ صد می‌فرمودن که فعلیت تکلیف حب و بغضه، چون امتثال سبب نمی‌شود که محبوب از محبوب بودن خارج بشه، بنابراین حتی بعد از امتثال هم حقیقت تکلیف تحقق داره که محبوب شده. خب بس دیگه، اگر حقیقت تکلیف حبه، شیئی که غیر مقدور و تحصیله، غیر مقدوره، خب مولا بهش حب داره دیگه. از اول اصلا قدرت نباید شرط حکم باشه. خدوسا این که شما برای چی قدرت رو میگید عقلا قدرت شرط تکلیفه؟ قدرت به خاطر اینکه اگر شخصی قدرت نداشته باشه نمیتونه شیء رو تحصیل کنه. این خودش کاشف از اینه که خودتون هم وجدانن میفهمید که محبت خالی بدون امکان تحصیل حکم نیست.
نمیگه غیر منجزه
حکم
هست ولی منجز نیست.
نه نمیگه کسی قدرت رو شرط نه اینا ایشون رو تحقیق خدا قانون اینا رو قبول ندارن دیگه.
نه این شکلی
حالا اگر فرض کنید که شما ملتزم شدید، حالا به اونم ملتزم شدید، بگید که در مواردی که یک شیء غیر مقدوره، عرض کنم خدمت شما، از اول تکلیف وجود داره ولی فعلیت تکلیف موجود، فاعلیتش از بین میرود. خوب عرض کنم خدمت شما، نتیجه این بحث این هست که نتیجه بحث اینه که در جایی که ما قطع داریم ملاک وجود داره، قطع داریم ملاک وجود داره ولی شک ما در امکان استیفاست، شما در امکان استیفاست، باید بگیم که حکم فعلیه دیگه. به اون نحوی که آقای صدر قائل شده که شک در امتثال رو نباید مطرح کنیم، باید مواردی که ما قطع داریم که تکلیف ملاک دارد، اگر تکلیف عرض کنم خدمت شما نمیدانیم با فرض کنید نمیدانیم با آوردن صوم می شود ملاک عتق رو استیفا کرد یا نمی شود ملاک عتق رو استیفا کرد، این معناش اینه که عتق ملاکش موجوده، ملاکش موجوده، شک در داریم که این ملاکش قابل استیفا هست و قابل استیفا نیست، بنابراین با تفصیل قائل بشید. منم شایسته می خوام بگم که در همه موارد اینجا برائت جاری می کنیم، در حالی که طبق این مبنا باید تفصیل قائل شد بین این جایی که منشأ تقیید شک در ملاکدار بودن شیء هست در فرض اتیان به یکی از طرف ها. ما دو گونه یعنی فرض کنید اگر عتق واجب تعیینی باشد، عتق واجب تخییری باشد، اگر عتق واجب تخییری باشد چرا بر فرضی که صوم دارید شارع نگفته عتق رو بیار؟ یه موقع این هست که بر فرض اتیان به صوم عتق ملاک ندارد، یه موقع این هست نه بر فرض اتیان به صوم عتق ملاک داره ولی امکان استیفایش نیست. خب این صورت معنیش اینه که این صورت باید شما بگید حکم فعلیه و چون حکم فعلیه باید احتیاط کرد. آقای سن این تفسیر رو قائل نمیشه، میگه در مواردی که در اصل حدوث حکم ما شک داریم، دوران هم بین تعیین و تأخیر، اگر در اصل حدوث حکم شک داشته باشیم اینجا باید خلاصه برات جاری میکنیم، در حالی که نکته این نیست. نکته اینه که آیا شک شما در اصل ملاکدار بودن عتق در فرض اتیان به صومه، یا در فرض اتیان به صوم در ملاک بودن عتق شک ندارید، در امکان استیفا شک دارید؟ باید تفسیر رو اینجوری قرار بدید. آی صد اینجوری تفسیر نمیدن.
هر چی بخواید
بگیرید. نه اون بنابراین مبانی دیگه هم همینجوره. یعنی اصل مطلب، اصل نکته قضیه اینه، شک در امتثال، علتی که شک در امتثال رو انسان باید احتیاط کنه، نکتش اینه. ما اصل ملاک قطعیه، نمیدونیم این ملاک قطعی رو میتونیم استیفا کنیم یا نمیتونیم استیفا کنیم، و الا شک در امتثال بودن یا نمیدونم شک در فاعلیت تکلیف داشتن اون موضوعیت نداره. اینکه شما میگید ما یقین داریم تکلیف فعلی هست ولی در فاعلیت شک میکنیم، بنابراین باید احتیاط کنیم. آیا نفس این که ما یقین به فعلیت حکم داریم این نکته باعث میشه ما احتیاط باید بکنیم یا نه؟ نکته اصلی اینه ما یقین داریم که ملاک اینجا موجوده، شک داریم که آیا این ملاک موجود رو میتوانیم استیفا کنیم یا نمیتوانیم استیفا کنیم دیگه. این که نمیدونم حدوثن هست، بقاءن هست، اون چیزا مهم نیستن. تغییر در مرحله حدوث، تغییر در مرحله بقاء امثال اینا، یه موقع بحث سر این هست که جایی که ما اصل ملاکدار بودنه یک فعل رو در فرض اتیان به فعل دیگر شک داریم، اونجا برات جاری میشه. یه موقع اصلا شک نداریم. این تفسیر رو باید اول این شکلی رو قرار داد که آیا ما در ملاکدار بودنه مثلا عتق، اون محتمل التعیین، اون محتمل التعیین در ملاکدار بودنش شک داریم یا یقین داریم که ملاک داره؟ اگر احتمال تغییری باشه به جهت احتمال عدم قدرت هست. تفسیر این شکلی باید قرار داد، نه اونجوری که
جواب میده که در عالم در سبوتن این تفسیر درسته ولی در اثبات چون هیچ راهی برای تشخیص نیست.
نه اگر احتمال هم بدید برات جاری میشه.
احتمال تشخیص بازگشت.
نه یعنی شما اگر یه جای یقین دارید، یعنی باید اینجوری مشق کنید. یه موقعی شما یقین دارید عتق ملاک دارد. اگر یقین اگر یقین حاصل نمیشه، نکته ای که باعث میشه که ما احتیاط لازم نباشه شک در فعلیت نیست. شک اینکه اصلا ملاک دار بودن شکل فعلیت خصوصیتی نداره. بس سر این هست که شک اگر یه موقعی هست، اصل اینکه یک شیء مطلوب شارع باشه، یعنی ملاکی از شارع اینجا فوت شدنش معلوم نیست، شاید فوت بشه شاید فوت نشه، ولی یه موقع قصد دارید ملاک فوت میشه، نمیدونید میتونه جلوی فوت این ملاک رو بگیرید یا نمیتونید فوت. خب اینجا باید احتیاط کرد. این نکته ای که عقلا اون نکته منشأ احتیاط هست، بحث فعلیت و فاعلیت این بحثا نیست اصلا. حالا ما فعلیت چجور معنا کنیم، فاعلیت چجور،
حالا به تعبیر شما متصدی شده باشه یا به تعبیر شهید سر با بروس به فعلیت رسیده باشه، این ملاک لازم الاستیفا است.
ملاکی که نفس ملاک، نه لازم الاستیفا اینه. یعنی اگر میخواید اونجوری مشق بکنید باید بگید که منات در فاعلیته، چون اونی که هست فاعلیتش یه ملاک داره. نه یعنی اگر قرار باشه که به اصطلاح اون چیزی که عقل ما رو تحریک میکنه به طرفش فاعلیته، بنابراین جایی که حدوثاً فاعلیت هست بقاهن فاعلیت از بین میره اینجا دیگه نباید احتیال لازم باشه.
این
نه نه بحث من نه نه میخوام در واقع این جوهرش با اون یکیه، ولی من با یه نگاه دیگه میخوام به بحث نگاه کنم. بحث من اینه که اینی که شما در موارد شک در امتثال آیون میگن احتیاط باید کرد، نکته لزوم احتیاط در موارد شک در امتثال چیه؟ چرا باید احتیاط کرد درش موارد شک؟ به دلیل اینکه من یک ملاک قطعی دارم، احتمال میدم میتونم جلو این ملاک رو بگیرم، احتمال میدم نمیتونم. در واقع اون نکته‌ای که عقل در موارد شک در امتثال به احتیاط حکم میکند، میدونم فعلیت داره فعالیت داره، این حرفا نیست. نکته این هست که اگر من اصل ملاک برام مسلم هست، شک من در این هست که این ملاک رو میتوانم استیفا کنم یا نمیتوانم استیفا کنم. این که ملاک رو میتونم استیفا کنم، اهم از اینه که اون ملاک استیفا شده باشد و من نتوانم استیفاش کنم. گاهی اوقات علتی که من نمیتوانم اون ملاک رو استیفا کنم این که موجود شده. قدرت به شیء موجود تعلق نمیگیره، به شیئی هم که نمیشه موجود بشه به اونم قدرت تعلق نمیگیره. پس علتی که من در شک در امتثال باید احتیاط کنم اینه، یه ملاک اینجا قطعیه، من نمیدانم این ملاک قطعی را میتوانم استیفا کنم یا نمیتوانم استیفا کنم. نکته اینه. بنابراین شما تفسیر رو باید به این نحو خرد بدید، بگید که آیا محتمل التعیین ملاکدار بودنش قطعی است یا ملاکدار بودن محتمل التعیین قطعی نیست. به این نحوی که شما تفسیر رو قائل شدید نباید اصلا تفسیر رو قائل بشید. بچه حالا عرض میکنم تو تمام این مبانی مختلف نکته اصلی به همین یه کلمه برمیگرده که آیا ملاکدار بودن محتمل التعیین قطعیه یا ملاکدار بودنش قطعی نیست. اگر ملاکدار بودنش قطعی نباشه، اینجا بنابراین که در اقل و اکثر ارتباطی مجرای احتیاط براعته، اینجا باید براعت جاری کرد، هیچ فرقی از کنم. یعنی این نکته اصلی بس همین یه کلمه است، بقیهش دیگه چیزهای بس.
به نوعی بستگی هم داره که مبنای ما در تأخیر شرعی چی باشه، که اون عدل دیگه های ملاک داره بعد از استیفای از اتیان طرف دیگه، یعنی اگه ملاک داشته باشه باید اینجا قالب احتیاط میشون دیگه.
بحث سر همینه دیگه، همینه دارم میگم. میگم کسی که سوم رو میآورد، صوم رو می آورد، آیا عتق که محتمل معنای محتمل تعیین اینه که اگر شما صوم هم بیارید باید عتق رو بیارید. این که ما میگیم کسی که صوم رو میارد باید عتق رو بیارید، این عرض کنم آیا برای کسی که صوم رو میارد، این که چرا بر فرضی که صوم آورده شود عتق از وجوب افتاده، علتی که از وجوب افتاده چیه؟ یه جهتش اینه که ملاک نداشته که از وجوب افتاده، یه جهتش اینه که ملاک داشته ولی با آوردن صوم عتق دیگه اون ملاکش رو نمیشد استیفا بشه. درست؟ بحث اینه که
بینی
باید احتیاط کنیم. این اصل مطلب همینجاست که در واقع ما نحوه واجبات تخییری رو باید، این مبنای واجب تخییری نیست. واجبات تخییری دو گونه است، در بعضی موارد تخییر به جهت عدم ملاکدار بودن یک شی بر فرق آوردن شی دیگر است، یه موقعی هست تخییر به جهت عدم امکان استیفاء ملاک یک شی با وجود ملاکدار بودنش بر فرض اتیان به شی دیگره. بین این دوتا باید تفصیل قائل شد. یه بحثی بس باشه.
اون درست هم خوبی ولی اثباتم چجور
میشه؟ اما بحث اثباتیش اگر احراز کردید، تفسیر رو اینجور بخواهم، احراز کردید که محتمل و تعیین ملاک دارد، اگر احراز کردید محتمل و تعیین ملاک دارد، اینجا مجرای احتیاطه. اگر احراز نکردید اینجا باید برات جاری کنید دیگه. کل بحث همینه. حالا مبانی مختلف رو هم حالا بررسی میکنیم، ولی روح قضیه در تمام اینا به هم یک کلام برمیگرده.
چون علم ملاک خب اگه به فکر
فعلیت
ولو همون چیز ظاهری هم بر نگردونیم احتیاط لازم نیست دیگه، چون فهم فعلیت موضوعیتی نداره، اما علم ملاک باید مطرح نظر.
بله.
ملاک معلوم شد در قدرت مشکوکه، چون ولو مثلا با بنای اولا یا حکم اعلا حکم ظاهری میکنه که اراده اشاره به این تعلق گره فعلی شده، این ملاک در جایی قدرت هم مشکوکه شده.
نه من این که میخوام، نه این میخوام بگم رو مبانی مختلفی که فعلیت و فعالیت جوهر قضیه اینه. حالا باید تقریب بیان رو ما چه شکلی بیان بکنیم و امثال اینها، اون اشاره چیزای بعدیشه. یعنی در واقع ما نکته اصلی بحث اینه. حالا ما بعدن ما میگیم علم به ملاک باعث میشود که عقل انسان ما را تحریک کند، و چون عقل انسان ما را تحریک میکند، تحریک عقل انسان موضوع هست بر وجوب امتثال، چون که عقل تحریک نکند وجوب امتثال نمیه. اون اشالا دیگه ممکنه شخصی بگه عقل اصلا تحریک نداره، اون دیگه چیزشه. یعنی روی به اصطلاح اختلاف مبانی در تحلیل حقیقت موضوع حکم عقل امتثال ممکنه نحوه بیان بحث رو متغییر بدیم، ولی جوهر اصلی بحث اینه. حالا بعدن همین جوهره رو در چه قالب تعبیری میریزیم، با چه بیانی بیان میکنیم، ممکنه رو مبانی مختلفی که در تحلیل این که آیا عقل اصلا فقط قوه مدرکه است یا قوه محرکه هم عقل داره یا نباشه، تفاوتهایی در نحوی تعبیر بکنیم، ولی اصل از این نکته شه. خب
اینو
با اصلا
که
الان
بحث جدلی، یعنی طبق مبنای ما که موضوع که عقل لزوم امتصال اون ملاکی که شاره در مقام تحصیل و
تحصیل. نه اینش نمیخوام بگم، نه اصلا من بحثم اینه روح جمعی مبانی، نمیخوام اصلا روی مبنای خاصی. اصلا نکته ای که ما در شک در امتصال احتیاط رو عقل لازم میدونه و در موارد عادی براعت جاری میکنه، علتش اینه که در موارد شک در امتثال، نه به جهت اینکه حکم فعلیت دارد فاعلیت ندارد، اینا نیست. اون نکته ای که عقل انسان حکم میکنه اون اینه که اگر شما یک ملاکی از شارع رو درک کردید، این ملاک رو احتمال اینکه شاید نتوانید این ملاک رو تحصیل کنید به دلیل اینکه حالا یا چون قدرت بر تحصیلش ندارید یا به دلیل اینکه چون حاصل شده تحصیل حاصل محاله، بر جهتی عقل انسان میگه شما معذور نیستید در تفویت ملاک قطعی، اما جایی که در اصل ملاک دار بودن شک میکنید اینجا عقل حکم میکنه. حالا بعد تحلیل این حقیقت و قالب تعبیریش چی باشه چی نباشه خیلی در اصل این بحث شاید دخالت نداشته باشه. بحث تمام. اللهم صل علی محمد.